بسم الله الرحمن الرحیم. بود و نبود، هستی شناسی امامیه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 19. 153. وجود حقیقی و فی ذاته جز اراده ذاتی نیست. اراده ای مستقل از القاعات و وسوسه های زمانه و آموزه های آریه ای و وسواس و ناس و خناس و وراثت ها و ژنتیک و تبلیغات و نجواهای شیطانی و بلهوسی های غریزی. اراده ای متکی و متصل به عقل الهی و هویت حق. و کسی که به چنین اراده ای نرسیده، طبعا نجات پرست و عورت پرست باقی می ماند و پرستنده هستی مادرزادی خیش است و در ادامه این حیات و هستی آریه ای و مادی است که به دام شیطان می افتد و اراده و القاعات شیطانی را اراده خودش می یابد. و این عدمیت و عدم پرستی تحت عنوان وجود و اراده است که گاه کوس انالحق زده و دعوی الهام و عرفان هم می کند. 157. دل و جان کندن از اراده ژنتیکی و موروثی و پیوستن به اراده نزادی کاری کبیر و بلکه بزرگترین کار انسان در جهان است. و این جز به ایمان و اطاعت و ارادت و عشق عرفانی در رابطه با اولیای الهی ممکن نمی آید. آن هم اطاعتی بی چون و چرا و بی دخل و تصرف و شرک. زیرا آدمی فقط در امور و امیال ژنتیکی و موروثی و غریزی است که هیچ نیازی به چون و چرا ندارد و آن را وحی منزل و خواسته ای بر حق و بدیهی می داند و از آن پیروی می کند. حتی اگر در تناقض آشکار با عقل و هوش و حواس طبیعی بشر باشد. ولذا هر امری که با نظام امیال و غرایز ژنتیکی خانایی نداشته باشد چون و چرا پدید می آید و انکار رخ می دهد و حد اکثر اطاعت آن است که اراده و امر الهی به واسطه یک احساس و امر نژادی توجیه و تطبیق شود که این عین شرک است. ولذا فقط از طریق اطاعت بیچون و چرا از پیر یا امام است که امکان رهایی از اراده نژادی و القاعات شیطانی را پدید می آورد. از رسول اطاعت کنید تا شما را کتاب و حکمت آموزد و از اسارت نجواهای شیطان برهاند و از تاریکی به روشنایی آورد. قرآن. 155. رسول کسی است که به درجه‌ای به اراده حق اتصال یافته است و از اراده نژادی و شیطانی رسته است که اطاعت از او موجب رهایی از آموزه‌های نژادی و ژنتیکی و دنیوی و شیطانی می‌شود و عقل و حکمت و احکام نژادی در دل کشت شده و به بار می‌نشیند که همان پیدایش اراده خداست که اراده وجودی است. 156. حیات و هستی مادرزادی یک آفرینش با واسطه نژادی در بستر تاریخ و دهر است، یعنی یک هستی دهر زده و نسیانی و ظلمانی است و انسان از طریق رجعت و ازلیت در جریان ولایت و اطاعت است که می تواند از این واسطه و دهر برهد و به ذات حق ملحق شود و از نزد او اراده و هستی یابد. 157. هستی مادرزادی یک هستی آریه ای و سربرابرده از ظلمات مکان و زمان و نژاد و تاریخ و طبیعت و غرایز است و چون زائیده یک مخلوق است محکوم به مرگ و فناست. انسان بایستی همچون حضرت آدم در نزد خداوند و به دست خود او آفریده شود و از خود او حیات و اراده و روح پذیرد و این سیر تماماً نبرد با نژاد و نژاد پرستی و عورت پرستی در نفس خیشتن است. ولذا نژاد شقی‌ترین دشمن ایمان و عرفان و ارادت و ولایت حق است. همسر و فرزندان شما دشمن ایمان شمایند، بدانید و درگذرید. قرآن. 158. حیات مادرزادی یک حیات فاقد اراده است که تو صاحبش نیستی و بران اراده و اختیار و علمی نداری و لذا مسئولیتی هم نمیتوانی داشت و لذا همه بدبختی های خود را از خانواده و نژاد خودت میدانی که بی ربط هم نیست. 159 نژاد فقط در مرگ اعضای خیش ارج نهاده می شود و در دوران زندگانی همه خصم و بخیل یکدیگرند خواه ناخواه و این حجتی قابل تأمل است. 160 برخی به ما می گویند که این معارف ضد نژادی در این عصر موجب تخریب و بدگمانی اعضای خانواده نسبت به یکدیگر می شود و اوضاع را از این هم که هست بدتر ساخته و فروپاشی خانواده را تسریع می کند. و ما می گوییم اتفاقا این فروپاشی نژاد و نژاد پرستی در قلب خانواده ها نتیجه طبیعی و برحق عمری نژاد پرستی است. همانطور که اشد عداوت‌ها از عشق جنسی و نژادی برمی‌خیزد، پس اگر نژاد پرستی به نژاد پرستی متحول شود و عشق جنسی به عشق عرفانی گراید، اولین چیزی که نجات می‌یابد خانواده از فروپاشی است. پس این قضاوتی بسیار سطحی و جاهلانه است که این معارف را دشمن استحکام خانواده بنامیم، زیرا در این صورت اصلاً بایستی خدا و دینش را دشمن خانواده دانست، در حالی که ازدواج اولین حکم دین است و بخش عمده‌ای از احکام شرع جهت تحکیم و اصلاح خانواده است. 161 اعضای یک خانواده فقط بر محور خداپرستی و اطاعت از امام واحدی می توانند صالحانه با هم تعامل نموده و یکدیگر را به عنوان انسانهای آزاده ای دوست بدارند و حدود و حریم یکدیگر را رعایت کنند و در غیر این صورت هر کسی غرق در خودپرستی و عورت پرستی خیش است، در حالی که احساس و ادعای ایثارش هم گوش همگان را کر می کند و همه بلعنده اراده یکدیگرند و در سودای رهبری و ریاست بر کل خاندان به سر می برند و ایثار لباس این سلطه و ستم و بلعندگی است که در رأس آن مادر قرار دارد که خود را خالق می پندارد و بزرگترین خصم ایمان اعضای خانه است اگر مؤمنی اهل معرفت و مطیع امر ولایت همسر نباشد. 162 نژاد فاقد اراده و مسئولیتی صادقانه است و لذا هر انتخاب مهمی که پیش می آید معرکه و بلوایی برپا می شود که همه در لباس ایثار و عشق قصد ریاست و رهبری دارند، بدون اینکه بخواهند کمترین مسئولیتی در این انتخاب بر عهده گیرند. مسئله ازدواج و خواستگاری از اهم این مسائل است که همه اعضای خانه می‌خواهند صاحب فرمان باشند، آن هم بدون قبول کمترین مسئولیتی. و لذا در این ریاست ایثارگرانه همه پشت سر هم پنهان شده و در حین شعارهای عاشقانه میدان را خالی می کنند و بیچاره آن فردی که قصد ازدواج دارد و می خواهد هم خانواده اش را راضی سازد هم دل خودش را و نه در خانواده اش ولایت و حمایت و اراده و مسئولیتی می یابد و نه در خودش. این نمونه ای از وضع یک خانواده نژاد پرست و عورت پرست است. 163 اگر به طرزی حیرت آور در بسیاری موارد شاهدیم که پسر خانه زنش را بر الگو و همسان مادر یا خواهرش برمی‌گزیند و یا دختر خانه هم شوهرش عین پدر یا برادر اوست، این معنای واضحی از نژاد پرستی و عورت پرستی در همه انتخابات زندگی و کل سرنوشت است. این عین ازدواج با خود خانواده است که منشأ حرامی ها و خیانت ها و مفاسد بیشمار می شود. این عین معنای زنای با محارم است که در خون نژاد پرستی جاری است. 164 این است که سالمترین ازدواج ها ازدواج در خارج از نژاد و قوم و قبیله خیش است و ازدواج با غیر شبیه ترین افراد، و این حرکتی به سوی نژاد است، حرکت به سوی اراده قرآنی و الهی. 165. اگر گفته شده که زن و شوهرهای فاقد امام حی بر یکدیگر حرام هستند، از این منظر است که مرید امیال نژادی و عورت پرستی خیشند که اساس مریدی شیطان است و به سرعت روابطشان را به عداوت و خیانت می‌برد و زنای باطنی حداقل این خیانت است در عین رابطه زناشویی. 166. و این است که به خصوص در آخر الزمان به دلیل قوقای برون افکنی نفس اماره و نژاد پرستی ها عمر زناشویی ها کوتاه و کوتاه تر شده و خیانت تبدیل به امری عادی و بلکه نهادی نمی شود تا شالوده خانواده از هم نپاشد. 167. اینها حقایق و اسراری است که به امر خدا بر این بنده آشکار و بیان شده است تا علت العلل همه بدبختی های اسرارآمیز زندگی های زناشویی در آخر الزمان عیان و فهم گردد تا بشر چاره ای به حال خود کند که چاره اش جز روی کرد به یکی از اولیای الهی و اطاعت از او نیست که در به نجات از حیات و هستی دهری و ظلمانی و خصمانه و زیانبار است و نجات از عدمیت و بی ارادگی. 168. گفتیم که عدم و عدمیت همان اصل وجود حق است در عرصه قبل از خلق آدم و آدم، ولی عدم و عدم پرستی بشری که حاصل نژاد پرستی و عورت پرستی است هیچ ربطی به عدمیت هویی حق ندارد، بلکه همانطور که شرحش گذشت حاصل وارون سازی وجود در ذهن انسان بی وجود و کافر است که مرگ و تباهی حیات دنیوی خود را به یاری شیطان لباس وجود و ابدیت می پوشاند تا دنیا پرستی خود را توجیه و تقدیس نماید. 169. بدان که چون یک نفر در خانواده ای از نژاد پرستی جدا شده و به سوی ولایت نژادی حرکت کند، کل آن نژاد دچار فروپاشی گشته و ارکان و تار و پود ستم و عورت پرستی و دروغ و عدم پرستی از هم می گسلد و لذا کل آن نژاد برای نجات ارزش ها و هویت ظالمانه خود بر علیه آن فرد مؤمن متحد می شود و برای نابودیش هرچه می تواند می کند. تاریخ انبیا و اولیای الهی مملو و زین حادثه است و در اینجاست که خداوند برای دفاع از این مؤمن تنها و بی کس می فرماید: بدان که خدا برای تو کافی است و اگر همه کافران جهان بر علیه تو متحد شوند مویی از سر تو کم نخواهد شد الا به اذن خدا. 170. پس بدان که نخستین و بزرگترین و سرنوشت سازترین جهاد اهل ایمان از آغاز تا به پایان عمرشان جهاد بر علیه نژاد پرستی است. سنت و آیین ابراهیم حنیف حجتی بر این ادعاست در نبردش بر علیه پدر و عمویش و سپس دو همسرش و سپس پسر عزیزتر از جانش که خود ولی خدا بود. و بدان که به حکم قرآن دین محمد هم جز احیا و تکمیل دین و آیین ابراهیم نیست. درست به همین دلیل دین محمد صلی الله فراگیرنده همه ادیان توحیدی است، زیرا سنت ابراهیم مادر همه ادیان و پدر همه ایمان هاست. 171. هرگز یک مسئله کبیر ذاتی و هستی شناسانه و متافیزیکی و عرفانی تا این حد در یک مسئله بقایت مادی و غریزی و دنیوی تعین توحیدی نیافته بوده است و این عین تعین عدم در وجود است و تأویل وجود در عدم. قدر و عظمت و حق این کشف بزرگ الهی را جز دل سوختگان و سینه چاکان و درماندگان وادی معرفت و توحید در نمی‌یابند و هیهات از زعفران چون به آخر خران درآید. به خدا اگر نبود امر و اذن و وظیفه الهی در تبیین و آشکار سازی این اسرار، هرگز چیزی نمی نوشتم و قلم را در سینه ام می شکستم. 172. این واقعه تأویل فیزیک در متافیزیک و تعین متافیزیک در فیزیک، ترجیع بند و روح مجموعه آثار و معارف ماست که قدرتمند ترین تیری بوده که به قلب ابلیس و پیروان انس و جن او اصابت کرده است، زیرا ایده خدا و خدای نابوده را رسوا کرده و بنیاد کفر و شرک را برکنده است. 173. بدان که ابلیس معلم و عارف کبیر اهل دوزخ و ظلمت است که البته همه معارف و ابداعات و مکاشفات و آموزه هایش به بشر بی بنیاد و توهمی است، ولذا برای هر یک از مکاشفات الهی و عرفانی اولیای خدا یک جعل و مترادف وهمی و دوزخی به میدان می آورد تا دام اهل سلوک شود. 174. ابلیس در مقابل توحید مساوات و برابری را قرار می دهد. در مقابل تجلی و حشر و معیت مسئله تناسخ را قرار می دهد. در مقابل اخلاص ایده خدا را قرار می دهد. در مقابل نژاد زدائی، سلطگری و شقاوت و بیمسئولیتی را قرار می دهد. در مقابل اطاعت تقلید را قرار می دهد. در مقابل بیچون و چرایی، جهل و حماقت و خرافه پرستی را قرار می دهد. در قبال تقوا، ایثار را قرار می دهد. در قبال صدق و بیریایی، فحشا و بیحیایی را قرار می دهد. و می گوید این همان است. بفرمایید میل کنید. 175. نژاد پرستی به این دلیل عین عدم پرستی است و فقط تباهی و فساد و تخریب و نابودی را به همراه دارد که پرستنده ارزش‌هایی است که محکوم به نابودی است، همانطور که از نابودی هم سر برآورده است، زیرا همه مسائل آدمی در محدوده حیات دنیوی از رحم مادر تا قبر نه سابقه ای داشته و نه پس از مرگ ادامه خواهد داشت الا در دیگران، یعنی نژاد، یعنی هویت و ماهیات حیات دنیوی در فرد معینی از عدم آمده و به عدم می پیوندد. 176. اساس روانی نژاد پرستی و عورت پرستی و عدم پرستی همانا خود پرستی جنسی زن و زن پرستی جنسی مرد است و این قلمرو ابتلای به شیطان و شیطان پرستی است به لحاظ معنا و ماهیت. در قرآن و روایات دینی مکررن این حقیقت آمده است که شیطان آدمی را به سوی عریان سازی، یعنی بی حجابی و دلبری و هرزگی می کشاند و سپس عورتهای زن و شوهر را برای یکدیگر زشت می سازد و بین آنها عداوت می اندازد تا خناسان را بر رابطه آنها وارد می کند، یعنی زنای باطنی را بنا می نهد و این مسئله نشان می دهد که تا چه حد آدمی و به خصوص زن در قبال دیگران و به خصوص مردان نامحرم بی حفاظ است، یعنی بی اراده است، یعنی بی وجود است و چون خناس بر نفس او وارد شد دیگر توان بیرون راندنش را ندارد و لاجرم با آن کنار می آید و به زنای با او می پردازد و مریدش می شود. این همان مریدی شیطان است، زیرا شیطان با صورت بشری بر قلوب وارد می شود. این صورت بشری شیطان همان خناس است و شیطان خصم قسم خورده وجود الهی بشر است که وجود بهشتی است و در عوض به او موجودیتی دوزخی عرضه می کند که همان عدم است، نه عدم حقیقی بلکه یک وجود جعلی و دروغین و توهمی، عدمی مدعی وجود. این است کل هنر و علوم و فنون شیطان. 177. آدمی گاه چنان با موجودیت شیطانی محشور و یگانه می شود که اصلا خود شیطان است و آنگاه که به واسطه نور ایمان و تقوا و جهادی تصمیم به تغییر سرنوشت خود می‌گیرد، تازه حضور شیطان را در خود و منهای خود می‌یابد که تا چه حدی عمری مرید شیطان بوده است و همه افکار و امیال و عواطف و اعمالش شیطانی بوده و جز شیطان وجودی نداشته است، وجودی که جز قحطی و نابودی و آتش و حرص و حسد نبوده است و از وجود خودش جز بدنش نبوده است، بدنی که عملی شیطان است و اعضا و جوارح و حواس شیطان است، شیطانی در صورت بشری، آدمی در پوسته وجود، زیرا صورت آدمی از خداست، پس صورت وجود است، آدم در صورت وجود، و این محل ظهور دوزخ است، یعنی آتش دوزخ حاصل این کفر و شرک و نفاق عظیم است. 178 خداوند یک هستی آریه‌ای و فرضی را در حیات دنیا به آدمی بخشید تا به واسطه آن هستی جاویدش دهد، ولی به یک شرط، به شرطی که درس عهد و وفا را بیاموزد و به آن عمل کند، یعنی مسئولیت را، مسئولیت در قبال وجود، وجودی که جز رحمت و محبت و از خودگذشتگی خدا به بشر نیست. پس وفای به محبت شرط و درس و ضمانت وجود است و بس. بی وفایان و محبت نشناسان و خیانتکاران را وجودی نیست و نخواهد بود الا در دوزخ که دمادم با نابودی خود دست و پنجه نرم می کنند. بازی با محبت و رحمت که همان بازی با وجود است، علت العلل ابتلای انسان به نابودی و شیطان و بی ارادگی است. بازی درست در نقطه مقابل عهد و وفا و مسئولیت قرار دارد. خداوند اگر می‌خواست بازی کند، از نزد خودش بازیچه‌ای قرار می‌داد. او مبراست از اینکه با بندگانش بازی کند. قرآن 179 از حیات و هستی دنیا آنچه که برای یک فرد مشخص در این دنیا باقی میماند مرگ است و احتمالاً سنگ قبری برای چند سالی، ولی آنچه که از این دنیا برای آخرت میماند خداست و وجود الهی به میزانی که آن را یافته باشد، چون فرموده آنچه در نزد شماست نابود است و فقط خدا باقی است در تجلی و کراماتش. پس فقط خداییت وجود بشر است که جاودانه است، یعنی حیات و هستی فوق نژادیش. 180 و حیات و هستی نژادی در خصومت ابدی با حیات و هستی خدایی بشر است، پس جز در نبردی عظیم بر علیه حیات نژادی نمیتوان به حیات نژادی دست یافت، زیرا حیات و هستی نژادی فقط تجربه مرگ و نیستی را برای بشر باقی می نهد. 181 عدمیت تنها باقی مانده بشر از حیات مادرزادی است که تازه همین عدمیت هم به واسطه جمال الهی بشر درک می شود که تنها امانت و وجه و وجود خدا در بشر است، زیرا اکثر آدم ها روح الهی خود را در قلمرو به حیات نژادی از دست می دهند و به شیطان می فروشند و لذا پس از مرگ روحشان به رهبری شیطان به دوزخ می رود که محاق وجود است، یعنی عدم. 182 همه صورت ها را مولا و صاحبی است و اوست مولای آن. قرآن پس صورت بشری تنها وجه وجودی از بشر است که به خدا باز می گردد و آنچه که از بشر کافر پس از مرگش می ماند صور غیر بشری مثل دیو و دد است. 183 پس خوشا به حال کسی که صورتش را در حیات دنیا به سوی مولا و صاحبش کرده باشد و به غیر او نفروخته باشد، که صورت همان صورت روح خداست و آدمی با حفظ صورت الهی خود است که روح الهی خود را حفظ می کند و این یعنی حجاب و عصمت ظاهر که به عصمت روح می انجامد. چه مرد و چه زن، که البته جمال زن جمال باطن مرد است و هر مردی بایستی از جمال زنش حراست کند و بر اسمتش غیور باشد وگرنه به همراه زنش به دوزخ می رود. 184. پس جمال بشری جمال خداست که اساره ام الکتاب و کلیه اسرار و علوم وجود است که چون حفظ و حراست شود و به شیطان معامله و معاوضه نشود آدمی را صاحب وجود می سازد در قلمرو به عرفان نفس که جمله عرفان جمال اوست. 185. بدان که عرفان نفس که منجر به علم وجود می شود که سراسر علم رحمت حق به بشر است جز عرفان جمال نیست. عرفان چشم و گوش و بینی و ابرو و لب و دندان و زلف و خد و خال. 186. جمال آدمی وجه وجود اوست در عدمیت زمان و مکان. پس این وجه را باید به مولایش سپرد در عالم خاک، یعنی به امام وجود. 187. جمال انسان وجه الله وجود است و دلش هم خوی وجود. چون جمالی بر دل نشیند و نقش بندد هو الله بنا شده و خوانده می گردد و وجود بر آستانه طلوع قرار می گیرد و تجلی. قل هو الله و احد اساس وجود است. رسول اکرم صلی الله. 188. پس همه چیز بستگی دارد به اینکه چه جمالی بر چه دلی نشیند و چه دلی خانه چه جمالی شود. 189. پس وای بر آن دلی که آینه جمال یک آدم شیطان صفتی شود و وای بر آن جمالی که نقش دل یک شقی گردد. 190. پس وای بر کسی که قل هو الله و احدش بر ددان و دیوان خوانده شود، زیرا همه موجودات عالم بر قل هو الله و احد بنا شده اند و این قل همان امر به وجود آمدن است. 191. همه ی هر آنچه که در آدمی آفت دین و فساد دل و ظلمت جان و خصم وجود است که باید زدوده شود تا انسان زنده به حق و رستگار و موجود گردد جمله از نژاد و در نژاد و با نژاد و برای نژاد است، مثل حب جان، شهوت بارگی، مال پرستی، شهرت پرستی، قدرت پرستی، مردم پرستی، آبرو پرستی، جاه طلبی و امثال هم. پس کافی است که آدم یک تنه و یک سره از اسارت نژاد رها شود در درون و برون، و این یک رهایی فیزیکی نیست بلکه نفسانی و روانی و عرفانی است که با برخی مجاهدت های فیزیکی و جغرافیایی آسانتر می شود، مثل هجرت. 192. در یک کلام جن یا نژاد جن جان است که جان را بی خود و مجنون نموده و تحویل شیطان می دهد. این است که نژاد پرستی همان جن پرستی است در معنای بیولوژیکی، ولی علم جن براندازی از جان خیش علم ژنتیک نیست بلکه علم دین و عرفان نفس است و اتفاقاً علم ژنتیک ذاتاً در خدمت ژن پرستی است، همانطور که تاکنون عمل کرده است. علم ژنتیک نیز یک نهاده ابلیسی در مقابل دین خدا و عرفان حق است. 193. ژن معنای بیولوژیکی همان شجره ابلیس در قرآن است که فقط با خدا پرستی خالصانه و اطاعت بیچون و چرا از امام سیطره‌اش بر جان و روح آدمی زدوده می شود. 194. آدمی تا دوباره چون اولش یعنی حضرت آدم موجودی یگانه نشود و ظاهر و باطن او یکی نگردد و آدم و حوایش در یک جان نباشد، برای ادامه حیاتش محتاج جن و نژاد و نژاد پرستی است و بازیچه شیطان و ساکن دوزخ. 195. همه وقایع بزرگ و ماندگار و نجات بخش تاریخ نژاد برانداز بوده است، از ابراهیم علیه السلام تا حسین علیه السلام که سفینه نجات است، نجات از اسارت نژاد، نجات از عدم پرستی. 196. ابلیسیت نفس همان استکبار و خود برتربینی نسبت به عالم و آدم است و بلکه نهایتاً خود را برتر از خدا دانستن است، همانطور که ابلیس با خداوند درباره آدم به جدال و انکار پرداخت و به خداوند نسبت جهل و فریب کاری داد. انسان کافر و مستکبر نیز چنین است و این طبع بشری است که او را به تسخیر شیطان در می آورد. 197. پس کسی که خودش را از خدا و اولیای الهی هم برتر می داند، این انکار آشکار وجود است و عدم پرستی. 198. نفس آدمی جز نیازهای بیکرانش نیست و این ارکان و عناصر عدمیت اوست که چون به نزد خدا برده شود وجود می‌یابد. پس انکار نیازها خود اساس استکبار و عداوت با وجود است و عین عدم پرستی است وقتی که نیازهایت در تو مدفون و پنهان می‌شوند، یعنی عدمیت خودت را از خودت پنهان می‌کنی و وجود نمایی می‌کنی و این است ابلیس نفس تو. 199. انکار نیازهای خود، انکار عدمیت خود و انکار وجود طلبی است. پس این عدم پرستی است خواه نخواه، یعنی عدم پرستی منافقانه ای که عذاب انکار نیاز است. 200. و هیچ چیزی به اندازه نژاد و نژاد پرستی در خدمت انکار نیازهای خود نیست. این است که نژاد و نژاد پرستی بزرگترین خصم وجود طلبی و حق پرستی است. 201. کسی که نیازهای خود را در نزد خدا و اولیای او انکار می کند، پشت به وجود می کند و برای ارضای نیازهایش روی به شیطان می کند، ولی شیطان وعده می دهد و همین، ولی ذاتا ابد در قحطی وجود می ماند. 202. مثلا کسی که نیازش به ازدواج را انکار می کند، برای ارضای نیاز جنسی و عاطفی خود روی به انواع فسق و زنا می کند با هدایت شیطان، ولذا همواره در قحطی جنسی و عاطفی می سوزد و این آتش را عشق می نامد به یاری شیطان، و این آدم آتش گرفته و معدوم لباس ایثار به تن می کند تا فسق و فجور و زناکاریش را توجیه و تقدیس کند و بدین گونه ناجی خلق می شود. این نابوده ای که خلیفه شیطان شده است. تا دلتان بخواهد می توانید از این نوع منجیان را در جامعه بشری تماشا کنید که اولیای شیطانند و عدم پرستانی که کوس عشق و انالحق می زنند و به خون خلق تشنه که چرا قدرشان نمی دانند و نمی پرستندشان، و این غایت مالی خولیاست. 203. امان از فرزند آدم که چگونه به رحمت و کرم خدا فخر می فروشد و در شأن خود نمی داند، زیرا تعهدآور و مسئولیت زاست، ولذا از بابت زندگیش بر خود خدا هم منت دارد تا چه رسد به خلق خدا. هر که این کفر و جنون را در خود دید و از آن توبه کرد وجود یافت. 204. کافرترین و مستکبرترین و دیوانه ترین آدم ها که بر خدا و خلق منت و ایثار دارند، آدم هایی هستند که معروف به بچه ننه می باشند، که نژاد پرست ترین بشرند و خود را منجی عالم بشری می پندارند، در حالی که عاجزترین مردمانند و رسواترینشان. همه کارهای این بچه ننه ها از ایثارشان است، مخصوصا ازدواجشان، زیرا ازدواج جبران مسئولیت زاست و تعهداتی را به جبر بر آدمی تحمیل می کند. اینان جز با عشق ازدواج نمی کنند تا بگویند که ما از ازدواج بی نیاز بوده ایم و فقط به خاطر عشق ازدواج کرده ایم و ایثار، تا هیچ عهد و وفا و مسئولیتی نداشته باشند. 225 اصلا نشاط پرست و عدم پرست و تعهد گریز، یعنی بچه ننه در درجات و انواع ظهور و بروز. زیرا ننه کارگاه تولید نژاد و نژاد پرستی است که خودش را با خدا عوضی گرفته و همسر و بچه هایش را بنده خود می خواهد وگرنه مرگشان را آرزو می کند. 206 یکی از این ننه ها که به انواع امراض و عذاب ها مبتلا شده بود جهت مشاوره در نزد بنده اعتراف می کرد که شبان روز در دل و ذهنم خطور می کند که ای کاش شوهرم زیر ماشین برود و دخترم دیگر به خانه بر نگردد و بعد خودم از این امیال و اندیشه های خودم می ترسم، چرا که همسر و بچه ها بندگی او را نمی کنند و اما آنهایی هم که بندگی او را می کنند در واقع عورت پرستی پیشه کرده و مرید شیطان می شوند. اینجور ننه ها فقط کافی است که یک آیه یا حدیث و سخنی درباره حرمت والدین بشنوند که دیگر کوس عن الحق می زنند و خون همسر و فرزندان را مباح می دانند. از این نوع زنان به وفور یافت می شود و از این نوع شوهران و فرزندان بچه ننه که تبدیل به شیاطین در صورت بشری می شوند. 207 یک بچه ننه هرگز بنده خدا نمی شود و بلکه می خواهد همه را بنده خود کند، مگر اینکه نبرد قتالی را بر علیه نفس خدا آغاز کند و این ماهیت همه نژاد پرستان است، یعنی ننه پرستان. 208 وقتی از ننه پرستی، بچه پرستی و همسر پرستی سخن میگوییم، از پرستش شیطانی سخن میگوییم که پدیده ای شدیداً متناقض و جانکاه و عذاب آور است، زیرا پرستشی نفرت انگیز است و عداوت زا، مثل یک زندانی که از زندان خود نفرت دارد ولی از آن رهایی هم ندارد. درست مترادف معنای عدم پرستی است، زیرا عدم که قابل پرستش نیست. پس این پرستش سراسر عذاب و نفرت است، مثل عشقهای جنسی. 209 کل نبرد بین عدالت و ظلم، کفر و ایمان، رحمت و شقاوت، اولیا و اشقیا، نبرد بین وجود و عدم است. نبرد بین پیروان ظهور حق و پیروان غیبت حق. واقعه کربلای حسینی یکی از مشهورترین این نبرد هاست که بالاخره حق از آن واقعه رخ نمود و خورشید دو تا شد و خون خدا به خاطر ظهورش بر زمین ریخته شد، ولی ظهور واقع شد، ظهوری خونبار، و آنان که دیدند دیدند، از جمله زینب که فرمود جز جمال ندیدم، جمال وجود. 210 حسین نژادش را قربانی کرد تا نژاد رخ نماید و رخ نمود، و این یعنی ادای حق ولایت و امامت به تمام و کمال. حسین کار ابراهیم را کامل کرد و کشتی نجات کسانی شد که طالب وجود و مشتاق لقای جمالش بودند. 211 استکبار بشری عین کبر و انکارش در قبال وجودی است که خدا از خودش به بشر اعطا فرموده است، و توبه آدمی از این شقاوت و بی‌ادبی و حماقتش عین شرم اوست از خدا و از وجود خودش که مورد انکار قرار می‌دهد. پس ای فرزند آدم، از شرمنده شدن شرم مکن، از عدم پرستی خود شرم مکن. در این معنایی که گفتم، اگر بمانی و فهم کنی که چه گفتم، کمر شیطان استکبارت را شکسته ای. از شرمنده شدن مهراس و شرمگین مباش از شرمت. این است توبه حقیقی و جز این توبه ای نیست. در قبال معاصی و مظالم خود از خجالت بمیر تا نجات یابی. این است صراط المستقیم. 212 اهل ایمان و معرفت در قبال گناهان و بیشرمی‌های سایرین باید کفاره بدهد و به درگاه خدا استغفار کند، همانطور که امامان ما می کردند و مخلصین چون عمار و مالک اشتر، آنگاه که کسی در خیابان به آنها دشنام می داد، به درگاه خدا استغفار می کردند از آدمیت خود. این معنایی از وحدت وجود بشری است که بنی آدم اعضای یکدیگرند. 213. کسی که شرم و حیا کردن در قبال گناهان خود را در شأن خود نمی داند، در سیطره شیطان عدم پرستی قرار دارد. آنچه که آدمی را از عدمیت پاک می کند و وجود می بخشد، شرم از گناهان خیش است در مقابل خدا. آن که شرم نمی داند، وجود نمی داند و ندارد. 214. از شرم کردن شرم مکن. شرم کن از شرم نکردن خودت در قبال مظالم و مفاسد و عدم پرستی و غرور در مقابل خداوند. زیرا غرور کالای شیطان برای انسان است، بی حیایی از بی وجودی است و عدم پرستی. 215. تقوایی جز از شرم و حیا بر نمی خیزد و توبه ای نیز و ادبی نیز و عدالت محصول نهایی حیای بشری از ظلم خیشتن است. اصلا مترادف قرآنی شرم و حیا همان تقواست. اتقوا الله، یعنی شرم کنید از خدا، چرا که در حضور او هستید، یعنی شرم کنید از این همه نیاز و نابودی خیش و متواضع و خاشع و طالب باشید بر آستانه وجود. یعنی ای بی وجودان، اینقدر در حضور وجود گردن کشی و تکبر و اسیان و ادعا نکنید، خجالت بکشید. 216. آدمی گناه می کند و از خود می گریزد. زنا می کند و به خود پشت می کند. دزدی می کند و خود را فراموش می کند. خیانت می کند و خود را توجیه و تبدیل می کند. دروغ می گوید و از خود فرار می کند. آنقدر از خود می گریزد و پشت می کند و خود را فریب می دهد و فراموش می کند تا به کلی گم و نابود می شود. و بعد که با او از گذشته و اعمال و علل نابودیش سوال می کنی، گویی که اصلا کسی در خانه نیست و هرگز هم نبوده است جز عده‌ای شیطان و دد و دیب و خناس که مشغول جنگ و جدال و فحاشی به هم هستند در او. این است سیر نابود شدن. 217. حیا فرهنگ حیات روحانی در انسان است. انسان به واسطه مظالم و گناهانش به تدریج حیایش از دل می رود و می میرد. 218. بی حیایی فرهنگ مدرنیزم است و لذا بستر شقاوت و تجاوز و ناامنی و ستم است و مدرنیزم یعنی برون افکنی هر آنچه که دل بخواهد و این معنای لغوی آن است که این عمل کرده بیرونی آن است. و این فرهنگ عدم پرستی و بی ارادگی است. 219. پس بدان که ظهور وجود حق حاصل غایت حیا و تقوا و از خود گذشتگی است. یعنی اراده به ظهور نکردن منشأ ظهور حق است. یعنی اشد تقوا و تقیه به تجلی و ظهور جمال حق می رسد. و این نیز معنای دیگری از بوده نبوده است. 220. همانطور که عارف محصول اراده به عارف شدن نیست، ظهور هم حاصل اراده به ظهور نیست الا ظهورات قلابی و شیطانی. 221. تقوا و حیا علت العلل همه تجلیات و ظهورات جاودانی وجود از انسان است و این اخلاق الله است، همانطور که خدا به ظاهر نیست ولی جز خدا هم نیست. 222. پس وجود حاصل دیدن عدمیت خیش و تصدیق این عدمیت است و از آفاق این عدمیت است که وجود طلوع می کند. این همان مکتب اشراق است که در نقطه مقابل فلسفه مشاع قرار دارد که فلسفه اراده به شدن و بودن و ظهور است که سراسر ظلم و ریا و تباهی است. همانطور که مشاع در لغت هم به معنای اراده کردن است. از این اراده جز نابودی بر نمی خیزد زیرا از عدم است. این همان سخن معروف حافظ است که رهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش. 223 شهادت و معرفت و صبر بر عدمیت و توکل و طلب، این است راه وجود. 224 همه مظالم و مفاسد بشری حاصل تلاش مذبوحانش برای نجات از عدمیت است، یعنی تلاش ارادی و منی جهت ظهور، زیرا عدم بشری حاوی اراده ای نیست مگر اینکه در این عدمیت به نور معرفت و تعبیر و ذکر احدیت ازلی حق درک شود. 225 این نفس بشر است که باید از شجره پاک شود و از اسارت شیطان نجات یابد و لم یلد و لم یولد گردد، یعنی نزادی شود، یعنی از عدمیت برهد و وجود یابد و هو الله و احد گوید. 226 اراده شجریه‌ای بشر اراده ای عدم پرست و نابود کننده است و سراسر ظلمانی و کذاب و همه افکار و ارزش ها و احساسات مادرزادی هم چنین هستند. 227 در قلمرو فرهنگ نژادی و اخلاق مادرزادی و مذهب خانوادگی جز عدم پرستی و ظلم و دروغ پرستی صادر نمی شود، حتی اگر آن فرهنگ و اخلاق و مذهب تماماً بر حق و عالی باشد. 228 پس دریاب که ارزش و حقیقت وجودی ائمه معصوم از نژاد و اصالت هاشمی و قریشی نیست، بلکه اتفاقاً حاصل نبرد خونین آنان با این اصالت هاست. همانطور که امام سجاد در صحیفش آشکارا این امر را اذعان نموده است. محمد پیامبری بود که با خیشان خود دشمنی کرد و بیگانگان را به دوستی برگزید. 229 شجره تاریخ است و تاریخ دهر است و دهر نابود کننده انسان است. پس هر آنچه از دهر می آید مخرب و عدم پرستانه و قلمرو به سلطه شیطان است. بدان. 230 برای رسیدن به حیات و هستی نژادی یعنی الهی باید از حیات و هستی نژادی یعنی دهری خروج کرد که خروج از مکان و زمان است و پاکسازی جان از اسارت تاریخ. ای اهالی انس و جن، از اقطار عالم خروج کنید اگر می توانید و نمی توانید الا به یاری سلطان قرآن، و این سلطان همان شاه جهان امام زمان است و این همان خلق جدید عرفانی است جهت رهایی از دوگانگی بود و نبود و الحاق به وجود مطلق و یگانه حق.